سه‌شنبه ها با موری، قسمت پنجم، سمعی و بصری، قسمت دوم. برنامه تلویزیونی راه شب سری دوم دیدار و مصاحبه با موری را تهیه کرده بود که یکی از دلایل آن استقبال پرشور مردم از اولین قسمت آن بود. بار دوم که فیلم بردارها و تهیه کننده ها وارد خانه موری شدند، بسیار خودمانی تر شده بودند و رفتار کاپل هم از قبل صمیمی تر شده بود. هیچ خبری از حس غریبه بودن و یا مقدم چینی برای مصاحبه نبود. فقط کاپل و موری جهت زمین چینی کردن خاطراتی از دوران کودکی خود تعریف نمودند. کاپل گفت که بزرگ شده ی انگلیس است و موری هم گفت که در برونکس بزرگ شده. موری پیراهن آبی آستین بلندی به تن کرده بود، چون اکثر اوقات سردش می شد. حتی زمانی که دمای هوای بیرون 90 درجه فارنهایت بود، ولی کاپل کت خود را درآورد و مصاحبه را با همان پیراهن و کراواتی که داشت شروع کرد. اینگونه به نظر می رسید که موری طبق برنامه منظم و روی اصول خصوصیات شخصیتی کاپل را لایه لایه کنار می زد و در هر لحظه یک لایه از آن را. وقتی نوار ضبط مصاحبه شروع به چرخیدن کرد، کاپل گفت انگار حالت خوب است. موری گفت همه نظرشان در مورد من همین است. کاپل گفت صدایت هم خوب به نظر می رسد. موری گفت همه نظرشان همین است. کاپل گفت پس از کجا اینقدر با اطمینان داری که اوزا رو به وخامت پیش می رود؟ موری در حالی که آهی از روی حسرت می کشید گفت هیچ کس قادر به درک این وضعیت من نیست. من خودم می توانم از آن سر در بیاورم. که البته وقتی مصاحبه ادامه یافت منظور او از این حرف گرفته شد. دیگر مثل دفعه قبل موقع حرف زدن قادر به تکان دادن دستهایش نبود و نمی توانست یک سری از حروف را درست تلفظ کند. انگار حرف ل در گلویش گیر می کرد. تا چند ماه بعد دیگر قادر به گفتن حتی یک کلمه هم نبود. موری به کاپل گفت حالا برایت می گویم احساساتم چگونه کار می کند. وقتی که من در کنار دوستان و آشنایانم هستم بسیار سرحال و قبراغم و همین روابط است که تا به حال مرا از پای نینداخته است. ولی روزهایی هم در زندگیم هستند که بسیار پریشان و غمگین هستم. بگذار صادقانه با تو حرف بزنم. وقتی شاهد هستم که توانایی هایم کم کم دارند از دست می روند، حس وحشت و ترس به سراغم می آید. ترس از اینکه اگر قادر به حرکت دادن دست هایم نباشم چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی دیگر نتوانم کلمه‌ای به زبان جاری کنم چه خواهد شد؟ وقتی در خوردن غذا ناتوان شوم چه می شود؟ البته این آخری خیلی هم برایم مهم نیست، چون بالاخره از طریق یک لوله هم می توانند به من غذا برسانند. ولی صدایم را چه کنم؟ دست هایم چه می شوند؟ آنها جزء اعضای کاربردی و ضروری بدنم می باشند. من از طریق صدایم حرف می زنم و با دست هایم به آنها اشاره می کنم. اینها هستند که من را در ارتباط با مردم یاری می دهند. کاپل پرسید وقتی دیگر از حرف زدن با مردم ناتوان شوی چگونه با آنها در ارتباط خواهی بود؟ موری با بی‌اعتنایی شانه هایش را بالا انداخت و بعد گفت شاید از آنها درخواست کنم که از من سوالاتی را بپرسند که جوابشان در حد گفتن بله و خیر باشد. کاپل وقتی این جواب روشن را دریافت کرد لبخند زد. بعد از موری در مورد آرامش و سکوت پرسش هایی کرد. از صمیمی‌ترین دوست موری که نامش ماوری آستین بود یاد کرد. همون شخصی که اولین بار جملات قصار موری را در بوستون کلوب فرستاده بود. آنها از اوایل دهه 60 با هم دانشگاه برندیز بودند. حالا استین کم کم داشت شنواییش را از دست می داد. کاپل این دو دوست را در کنار هم در ذهنش مجسم می کرد. یکی ناتوان از حرف زدن و دیگری ناتوان از شنیدن. کر و لال. این تصور می توانست چه حسی را ایجاد کند؟ موری گفت ما دست در دست یکدیگر می‌گذاریم و اینگونه عشق دو طرفه را به یکدیگر ابراز خواهیم کرد. تد ما 35 سال سابقه دوستی داریم. برای احساس عشق نیازی به حرف زدن یا شنیدن نیست. قبل از تمام شدن برنامه، موری یکی از نامه‌های دریافتی را برای کاپل خواند. وقتی اولین قسمت نامه پخش شده بود، مردم نامه‌های زیادی برایش فرستاده بودند. نامه‌ای که موری می‌خواست بخواند، نامه‌ای منحصر به فرد بود. از طرف معلم مدرسه‌ای در پنسیلوانیا که دارای کلاسی تشکیل شده از 9 کودک که هر کدام به دلیل از دست دادن پدر یا مادرشان دچار آسیب شده بودند. موری در حالی که مشغول تنظیم کردن عینک خود بر روی بینیش بود، چون می‌ترسید بیفتد، به کاپل گفت: و اما جوابی که من برای او ارسال کردم. باربارای عزیز، نامش را بسیار مرا تحت تاثیر قرار داد. من به ارزش و اهمیت کاری که تو برای آن بچه‌ها انجام می‌دهی کاملا آگاهم. من هم در کودکی یکی از والدینم را از دست دادم. همینطور که دوبین‌ها مشغول فیلم برداری بودند، موری دوباره عینکش را تنظیم کرد، ولی یک دفعه ساکت شد. لب‌هایش قادر به حرکت نبودند. خیلی شدید تحت تأثیر قرار گرفته بود. ناتوان از گفتن حتی یک کلمه و در نهایت نتوانست اشک‌هایش را کنترل کند. و آنها جاری شدند. من وقتی بچه بودم مادرم را از دست دادم و این لطمه بزرگی برایم بود. لطمه ای ناامید کننده. ای کاش آن زمان گروهی شبیه گروه شما وجود داشت که من هم به آنها ملحق می شدم تا در آنجا بتوانم از غمهایم حرف بزنم. چون من موری دیگر نمی توانست راحت حرف بزند و حرفش مرتب قطع می شد. چون من خیلی تنها بودم. کاپل به موری گفت: موری، مادرت 70 سال است که از دنیا رفته، ولی تو هنوز ناراحتی، هنوز غم و رنجت به آخر نرسیده. موری آهسته گفت: بله بله، دقیقاً زدی به هدف. درباره استاد، قسمت اول. موری 8 سال بیشتر نداشت که تلگرافی از بیمارستان به دستش رسید، چون پدرش مهاجری روسی بود. نمی توانست انگلیسی بخواند. او ناچار شد خودش تلگراف را بخواند که در آن از مرگ مادرش خبر داده بودند. او این خبر را مثل دانش آموزی در کلاس شروع به خواندن کرد. با تأسف و تأثر به اطلاع شما می رساند که صبح روز تشییع، اقوام و خیشان موری از پله‌های آپارتمان پایین آمدند و تا بخش فقیرنشین سمت شرقی منهتن آمدند. مردها با کت و شلوار مشکی آمده بودند، زنها هم روبند مشکی داشتند. همکلاسی‌های موری وقتی می‌خواستند به مدرسه بروند، از جلوی موری رد شدند. موری همچون خجالت می‌کشید که دوستانش او را در این وضعیت ببینند، سرش را پایین انداخت. یکی از خاله‌هایش، زنی بسیار چاق و قوی، جسه او را محکم در بغل گرفت و شروع به گریه کرد. حالا بدون مادر چه می‌خواهی بکنی؟ چه بلایی سرت خواهد آمد؟ یک دفعه بغض موری هم می‌شکند و شروع به گریه می‌کند و تمام همکلاسی‌هایش فرار می‌کنند. وقتی در قبرستان روی قبر مادرش خاک می‌ریختند، او به این صحنه زل زده بود و سعی می‌کرد همه لحظه‌های سرشار از محبتی را که در گذشته با مادرش سپری کرده بود را به خاطر آورد. مادرش قبل از بیماریش در یک مغازه شیرینی فروشی مشغول بود، تا اینکه مریض شد و بعد ناچار بود با بیشتر اوقات را بخوابد یا کنار پنجره بنشیند. روز به روز لاغر و ضعیف شد. بعضی اوقات موری را با صدای بلند صدا می‌زد تا داروهایش را بیاورد. موری کوچولو هم که مشغول بازی توپ چسبان در خیابان بود، وانمود می‌کرد صدای او را نشنیده است. او با خودش این گونه فکر می‌کرد که اگر به صدای مادرش توجه نکند، باعث می‌شود بیماری مادرش خوب شود. پدر موری که همه او را چارلی صدا می‌کردند، به خاطر فرار از دست ارتش روسیه به آمریکا آمده بود. او در کارخانه پشم مشغول بود، ولی اغلب بیکار می‌شد. او به علت بی‌سوادی‌اش خیلی سخت انگلیسی حرف می زد. به همین دلیل بسیار فقیر بود و زندگی خانوادهش از طریق کمک های مردمی اداره می شد. آپارتمان آنها که پشت شیرینی فروشی قرار داشت جای بسیار کوچک و تاریک بود. در خانه آنها خبری از اسباب و اساسیه تجملاتی نبود. ماشین هم نداشتند. گاهی اوقات موری به همراه برادر کوچکترش دیوید برای پول درآوردن مجبور می شدند پله های رواق کلیسا را بشویند تا 1.5 سنتی نصیبشان شود. بعد از مرگ مادرشان این دو برادر را به هتل کوچکی در جنگل کنتیکات بردند که در آنجا چند خانواده از یک اتاق بزرگ و یک آشپزخانه مشترک استفاده می کردند. اقوام موری معتقد بودند که روحیه ی بچه ها خوب است. این گونه حال و هوایشان عوض می شود. چون موری و دیوید در طول عمرشان هرگز این همه گل و گیاه ندیده بودند. می دویدند در مزارع سرسبز و بازی می کردند. یک شب بعد از خوردن شام آنها برای پیاده روی از هتل بیرون رفتند. باران شروع به باریدن کرد و آنها به جای اینکه به داخل هتل برگردند، زیر باران ساعت‌ها ماندند و مثل موش آب کشیده شدند. صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شدند، موری از تخت بیرون پرید. به برادرش گفت: زود باش، بلند شو، بلند شو. او گفت: من نمیتوانم. موری گفت: یعنی چه؟ دیوید از ترس رنگش پریده بود. گفت: من نمیتوانم تکان بخورم. دیوید به فلج اطفال مبتلا شده بود. البته باران علت آن نبود، ولی کودکی به سن موری قادر به درک این قضیه نبود و تا مدت ها خودش را در این قضیه مقصر می دانست. دائما دیوید را به بیمارستان می بردند و او مجبور بود برای پاهای بی جانش از چوب زیر بغل کمک بگیرد. به همین دلیل موری صبحها خودش تنها به کلیسا می رفت، چون پدرش اهل دین و مذهب نبود. او می رفت و در بین مردانی که ردای بلند سیاه به تن داشتند و به چپ و راست تکان می خوردند می ایستاد و از خدا طلب می کرد که مراقب مادر مرده و برادر مریضش باشند. بعد از ظهر هم پایین پله های مترو می ایستاد و روزنامه می فروخت. بعد پولهایش را به خانواده می داد تا غذایی تهیه کنند. شبها وقتی موقع خوردن شام می شد، او به پدرش نگاه می کرد که بدون حرف زدن به آرامی مشغول خوردن غذایش بود. او آرزو داشت که گرچه هرگز به آن نرسید، پدرش با او حرف بزند و نگاهش کند. آن موقع موری 9 سال داشت و حس می کرد که کوهی را روی شانه هایش گذاشتند. ولی سال بعد یک آغوش گرم زندگی موری را نجات داد. آغوش گرم ناماداریش به نام ایوا. او یک زن مهاجر رومانیایی کوتاه‌قد با ویژگی‌های ساده و صادق، با موهای فرفری که قهوه‌ای بودند، دو برابر زن‌های معمولی انرژی داشت. او با شعله‌ای سوزان عشق و محبت خود فضای سرد و تاریک خانه را که پدر موری ایجاد کرده بود گرم می‌کرد و روشنی می‌بخشید. وقتی پدر ساکت بود، ایوا شروع به حرف زدن می کرد. ایوا شبها برای بچه ها آواز می خواند. موری از صدای آرام بخش او و کمک های درسی و شخصیت محکم او لذت می برد و همچنان با چوب های زیر بغل مخصوص فلج اطفال دو برادر را با هم روی تخت خوابی که در آشپزخانه آپارتمان بود می خوابیدن و ایوا هم آنها را می بوسید و شب به خیر می گفت. موری مانند بچه‌ای که در انتظار شیر مادر به سر می برد، منتظر بوسه نامادریش بود. او از ته دل وجود یک مادر را احساس می کرد، گرچه هنوز فقر در خانواده آنها وجود داشت. آنها به برونکس رفته بودند و در یک آپارتمان یک خوابه در خیابان ترمونت زندگی می کردند. آپارتمانی که آجرنمای قرمز داشت و در کنار یک رستوران کوچک ایتالیایی بود. و تابستان که می شد شبها پیر مردها در آنجا بولینگ چمنی بازی می کردند. کار پدر موری در زمینه پشم و علت کسادی کمتر شده بود. بعضی اوقات که خانواده برای صرف شام سر میز جمع می شدند، فقط نان خالی برای خوردن داشتند. دیوید می پرسید: دیگر چه چیزی برای خوردن داریم؟ ایوا می گفت: چیز دیگری نیست. وقتی ایوا روی بچه ها پتو می کشید، برایشان به زبان عبری آواز می خواند. حتی آواز ما هم بوی غصه و غم می دادند. یکی از آوازها در مورد دختری بود که سعی داشت سیگارهایش را بفروشد. لطفاً سیگارهایم را بخرید، آنها خشک هستند و باران ندیدند. به من رحم کنید، به من رحم کنید. با وجود همه مشکلات، موری یاد گرفته بود که عشق بورزد و به دیگران محبت کند و بیاموزد. از نظر اوا چیزی مهمتر از بهترین شاگرد بودن در مدرسه نبود. او معتقد بود تنها چیزی که میتواند فقر آنها را از بین ببرد درس خواندن است. او خودش هم برای تقویت زبان انگلیسی به مدرسه شبانه میرفت. عشق موری به تحصیل در آغوش اوا پرورش یافت. موری شبها کنار چراغ که روی میز آشپزخانه بود درس میخواند. صبحها به کلیسا میرفت تا برای مادرش نماز یاد بود بخواند. او این کار را جهت زنده نگه داشتن خاطره مادرش میکرد. چارلی حرف زدن از مادرش را ممنوع کرده بود. میخواست دیوید کوچولو اوا را مادر واقعیش تصور کند و این موضوعی بود که موری را تحت فشار قرار میداد. سالهای سال تنها نشانی که از مادرش داشت تهمان تلگراف خبر فوت مادرش بود که آن را پنهان کرده بود. او قصد داشت آن را در تمام عمرش نگه دارد. وقتی موری نوجوان شد، پدرش او را به کارخانه‌ای که خودش در آنجا کار می‌کرد برد. هنوز هم رکود اقتصادی وجود داشت. پدر موری قصد داشت برای موری شغلی دست و پا کند. موری به محض وارد شدن به کارخانه خودش را مثل یک زندانی در بین دیوارها حبس شده دید. داخل کارخانه هم تاریک و هم خیلی گرم بود و پنجره های کثیفی داشت. دستگاه های فشرده شده در هم تنیده بودند و مثل چرخ های قطار صدا می دادند. پرس های پشم در هوا پخش می شدند و این باعث می شد که فضا خفه کننده شود. و کارگران هم مشغول دوختن پوست ها به هم بودند و رئیس هم مرتب کارگاه را بالا و پایین می رفت و از کارگران با داد می‌خواست که خیلی سریع‌تر کار کنند. موری به سختی نفس می‌کشید. کنار پدرش ایستاده بود و از شدت ترس می‌لرزید و خدا خدا می‌کرد که رئیس سرش داد و فریاد نکند. موقع نهار که می‌شد، چارلی موری را پیش رئیس برد و پرسید آیا کاری که پسرش بتواند انجام دهد هست یا نه. ولی کار برای بزرگ ها نبود، چه برسد برای موری که نوجوان بود. هیچ کس هم که کارش دست نمی کشید و این برای موری مثل یک امداد غیبی بود، چون از آن کارخانه بیزار بود. او با خودش عهد دیگری بست که تا آخر عمرش به آن وفادار بود که هیچ کاری را که باعث بیگاری گرفتن دیگران می شود انجام ندهد و هیچ وقت به خودش اجازه نخواهد داد که از حاصل دسترنج دیگران کسب درآمد کند. اوا از موری پرسید می خواهی در آینده چه کار شوی؟ او هم گفت نمیدانم. او از وکالت بیزار بود. از پزشکی هم خوشش نمی آمد چون طاقت دیدن خون را نداشت. بهترین استادی که من می شناختم معلم شد. هنری آدارف می گوید یک معلم در جاودانگی تو مؤثر است. تو هیچگاه نمی توانی بگویی که این تأثیر تا کی پایان می پذیرد. سه‌شنبه چهارم، موضوع بحث مرگ. موری شروع به حرف زدن کرد و گفت اجازه بده امروز را با این ایده شروع کنیم. همه می دانند که یک روزی می میرند، ولی هیچ کس در مورد آن به یقین نرسیده است. در این سه‌شنبه موری از همیشه پرکارتر و پر انرژی تر بود. قرار بود در مورد مرگ صحبت کنیم. اولین موضوع هم روی فهرست در مورد همین بود. او قبل از اینکه من وارد شوم نکاتی را در این مورد خیلی سریع روی کاغذ یادداشت کرده بود تا هیچ نکته ای را فراموش نکند. آن هم با خطی بسیار خرچنگ قورباغه. هیچ کس نمی توانست خطش را بخواند غیر از خودش. تقریبا روز کاری آغاز شده بود. من از پنجره دفتر کار موری رنگ سبز پرچین های حیات پشتی را می دیدم و صدای داد و فریاد بچه هایی را که در کنار خیابان در آخرین این هفته قبل از شروع مدارس مشغول بازی بودند به گوشم می رسید. چند ساعت پیش که در دیترویت بودم، اعتصاب کنندگان روزنامه داشتن خودشان را برای یک راه پیمایی بزرگ در روز تعطیل آماده می کردن تا بدین وسیله اتحاد و همبستگی خود را در برابر مدیریت روزنامه به نمایش بگذارند. هنگامی که برمیگشتم در هواپیما خبری را در مورد زنی مطالعه کرده بودم که به شوهر و دو دخترش زمانی که خواب بودند شلیک کرده بود و مدعی شده بود که این کار را به خاطر حفظ آنها از آدمهای بد مرتکب شده است و نیز در مورد مشهور شدن وکلای او جی سیمون در کالیفرنیا. اکنون تمام روزهای زندگی در اتاق کار موری از ارزش خاصی برخوردار بودند. ما در کنار هم نشسته بودیم. چند متر آن طرفتر دستگاه جدیدی که تازه وارد خانه شده بود قرار داشت. دستگاه اکسیژن کوچک و قابل حمل بود و ارتفاعش تا زانو می رسید. بعضی شبها که موری هوای تنفسی کم می آورد، لوله های بلند پلاستیکی دستگاه را به بینیش وصل می کردند. لوله ها مانند زالو بودند که محکم به سوراخ های بینیش می چسبیدند. از اینکه هر نوع دستگاهی به موری وصل شود بیزار بودم، به حدی که وقتی حرف می زد تلاش می کردم که به دستگاه ها نگاه نکنم. او دوباره تکرار کرد: همه می دانند که روزی می میرند، ولی هیچ کس در این مورد به یقین نرسیده. اگر یقین داشتیم کارها و رفتارمان به گونه ای دیگر بود. گفتم: یعنی به خودمان دروغ می گوییم؟ گفت: بله، ولی یک راه خوبتری هم هست، اینکه یقین داشته باشی روزی میمیری و هر لحظه خودت را برای آن آماده کنی، شیوهی که واقعا می تواند در زندگی راهگشای خوبی برایت باشد. ما چگونه می توانیم هر لحظه خودمان را جهت مرگ آماده کنیم؟ کاری را که بودایی ها انجام می دهند انجام بده. هر روز تصور کن که پرنده کوچکی روی شانه ات نشسته و از تو می پرسد: آیا امروز روز مرگ است؟ آیا آماده شده ای؟ آیا همه کارهایی را که انجام می دهی واقعا ضروری هستند؟ آیا من همان کسی هستم که باید باشم؟ موری نگاهی به شانه اش کرد، انگار که پرنده آنجا بود. او پرسید: آیا امروز روز مردن است؟ او از همه مذهب ها یک نکته را گلچین می کرد. او یهودی به دنیا آمده بود. او در نوجوانی بین 13 تا 19 سالگی خدا را منکر شد، که البته این به دلیل سختی هایی بود که در کودکی بر او فشار آورده بود. گرچه از فلسفه های مسیحیت و بودایی خوشش می آمد، ولی خانه او از نظر فرهنگی و سنتی رنگ و بوی یهودیت داشت. او از نظر مذهبی آدم کل خرابی بود که این موضوع سبب نزدیک شدنش به دانشجویانش می شد و حرفهایی را هم که در ماه‌های آخر عمرش می زد فراتر از اختلاف مذهبی به نظر می رسید و این مرگ بود که باعث شده بود او به چنین دستاوردهایی رسیده باشد. موری گفت: میچ، می دانی زمانی که چگونه مردن را یاد بگیری در واقع می توانی چگونه زندگی کردن را هم یاد بگیری؟ من هم سرم را تکان دادم. او در ادامه گفت: یک بار دیگر می گویم، اگر بتوانی چگونه مردن را یاد بگیری، می توانی چگونه زندگی کردن را هم فرا بگیری. موری لبخندی زد. می دانستم چرا دوباره تکرار می کند. او می خواست اگر من نتوانستم به طور کامل حرفش را بفهمم، بدون رو در بایستی و خجالت سوال کنم. این جزء خصوصیاتی بود که او را در گروه استادان خوب قرار می داد. از او پرسیدم: آیا قبل از اینکه مریض شوی اینقدر به مرگ فکر می کردی؟ موری با لبخند گفت: نه، من مانند بقیه بودم. حتی یک بار که حتی خیلی شاد بودم و در اوج لذت به سر می بردم، به یکی از دوستانم گفتم: من سالمترین پیر مردی هستم که در عمرت دیده ای. آن زمان چند سال داشتی؟ 60 ساله بودم. پس شما فرد خوشبینی بودید. چرا که نه؟ همان گونه که گفتم، هیچ کس واقعا به این یقین نرسیده که روزی از این دنیا خواهد رفت. گفتم: ولی همه حداقل یک نفر را می‌شناسند که از این دنیا رفته باشد. چرا فکر کردن در مورد مرگ اینقدر سخت است؟ موری گفت: برای این که اغلب ما انگار خواب هستیم و در خواب به این سو و آن سو حرکت می کنیم. ما دنیای خود را به صورت تمام و کمال تجربه نمی کنیم و چون بین عالم بیداری و خواب هستیم و در واقع نیمه خوابیم، کارهایی را مرتکب می شویم که به طور خودکار فکر می کنیم باید انجام شوند و روبروی شدن با مرگ موجب تغییر همه اینها خواهد شد. وای بله، تو همه ی تعلقات خودی را کنار می‌گذاری و فقط به ضروریات توجه می‌کنی. وقتی به این حد از فهم و درک خواهی رسید که می‌میری، آنگاه جور دیگری باید به همه مسائل اطرافت نگاه کنی. موری آهی کشید از روی حسرت و تأسف. چگونه مردن را یاد بگیر تا چگونه زندگی کردن را فرا بگیری. من فهمیدم که وقتی دستهایش را حرکت می‌دهد می‌لرزد. عینکش از گردنش آویزان شده بود. وقتی می‌خواست آن را روی چشمانش قرار دهد به طرف شقیقه‌اش سر می‌خورد، به گونه‌ای که انگار سعی داشت در تاریکی عینک را روی چشمان فرد دیگری قرار دهد. من دستم را دراز کردم تا کمک کنم. دسته‌های عینک پشت گوش‌هایش قرار گرفت. موری آهسته گفت: ممنونم. تا دستم با سرش برخورد کرد به من لبخندی زد. کوچکترین تماس انسانی برای او در یک لحظه شادی بخش می شد. میچ، ممکن است موضوعی را به تو بگویم؟ گفتم حتما. گفت شاید از آن موضوع خرسند نشوی. گفتم چرا نباید خرسند شوم؟ گفت راستش. حقیقتش این است که اگر واقعا از ته دل و قلبت به پرنده کوچک روی شاینات گوش کنی، اگر باور کنی که هر لحظه ممکن است مرگت برسد، آنگاه امکان ندارد به اندازه الان دنبال جاه طلبی آرزوهای دور و دراز باشی. من باز لبخندی اجباری زدم. کارهایی را که وقتی زیادی برایشان میگذاری، همه این کارهایی که انجام میدهی، تا این حد هم که از اهمیت برخوردار نیستن، کمی هم دنبال معنویت باش. گفتم معنویات؟ گفت از این کلمه خوشت نمی آید؟ درست است. معنویت. فکر می کنی معنویت یک موضوع عاطفی احساسی است؟ گفتم بله. مولی تراش کرد چشمک بزند، ولی نتوانست و من هم نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم. در حالی که می خندید گفت: میچ، من هم به طور دقیق نمی دانم پیشرفت در معنویت یعنی چه؟ ولی می دانم که ما در معنویت با کمبودهایی مواجه هستیم. ما خیلی شدید با مادیات سرکار داریم، مسائلی که هیچگاه رضایت ما را جلب نمی کند. ما روابطی عاطفی و عاشقانه جهان پیرامون خود را فقط جهت کسب منافع شخصی خودمان می خواهیم. او با سرش به سمت پنجره که پرتوهای خورشید از آن به داخل وارد می شد اشاره کرد: می بینی؟ تو می توانی هر وقت که متمایل باشی بیرون بروی. می توانی بالا و پایین بپری، بدوی و از شدت اشتیاق و هیجان تا مرز دیوانگی پیش بروی. من قادر نیستم این کارها را بکنم. من نمی توانم بیرون بروم، بدوم، بالا و پایین بپرم، چون ترس این را دارم که بیماریم بدتر شود. ولی یک چیز را می دانی؟ من بیشتر از تو قدر این پنجره را می دانم. قدر پنجره را می دانی؟ بله، هر روز از پنجره به بیرون نگاه می کنم، به تغییرات درختان پی ببرم و همچنین متوجه قدرت وزش باد می شوم. انگار می توانم سپری شدن زمان را از پشت پنجره احساس کنم، چون می دانم که دیگر وقت زیادی ندارم. به گونه ای شیفته طبیعت شده ام که انگار نخستین بار از آن را می بینم. موری لحظه ای سکوت کرد و ما هر دو از پنجره به بیرون نگاه کردیم. خیلی سعی کردم همون چیزی که موری قادر است ببیند من هم ببینم. سعی کردم با همون سرعت زندگیم متوجه گذشت زمان و تغییر فصل ها شود. موری سرش را کمی به طرف شانه اش برد. او پرسید: امروز وقتش رسیده؟ امروز وقتش شده؟ به لطف برنامه راه شب مرتب نامه های زیادی از سراسر جهان به دست موری می رسید. وقتی که حوصله خواندن نامه ها را داشت، در جلسات پاسخ به نامه ها می نشست و جواب آنها را برای دوستان و اقوام دیکته می کرد. روزهای یک شنبه که راب و جاناتان پسران موری در خانه بودند، در اتاق نشیمن دور هم جمع می شدند. موری روی صندلی چرخدار می نشست و پتوی روی پاهای استخوانیش می انداخت و هرگاه احساس سرما می کرد یکی از پرستارهای یک بارانی روی دوشش می انداخت. موری گفت: اولین نامه چیست؟ یکی از همکارانش نامه ای که از طرف زنی به نام نانسی بود را خواند.
نانسی مادرش را به خاطر بیماری ALS از دست داده بود. از درد و رنجی که به خاطر از دست دادن مادرش می کشید گفته بود و اینکه موری قادر بود این درد و رنج را به خوبی بفهمد. وقتی خواندن نامه به پایان رسید موری گفت بسیار خوب و بعد چشمانش را بست و بعد گفت بهتر از این گونه شروع کنیم. نانسی عزیز، داستان مادرت خیلی مرا متأثر کرد. من از درد و رنج او آگاهم. اینجا درد و رنجی دو طرفه وجود دارد. غم و اندوهی که به خوبی توانست روی من تأثیر مثبت بگذارد. امیدوارم در مورد تو هم این طور باشد. راب گفت بهتر نیست جمله آخر را تغییر دهی؟ موری لحظه ای مکس کرد و گفت درست میگویی. بهتر است بگویم امیدوارم این غم و اندوه نیروی شفا بخشی به تو بدهد. این طور بهتر نیست؟ راب سرش را به نشانه تایید تکان داد. موری گفت این را هم اضافه کن. با تشکر موری. نامه دیگری از طرف خانمی به اسم جین خواندند که در آن از موری به خاطر الهامات معنویش در برنامه راه شب تشکر کرده بود و به او لقب پیامبر داده بود. یکی از همکارانش گفت این تعریف و تمجید خیلی والایی است، پیامبر. انگار این لقب زیاد خوشایند موری نبود. خیلی واضح بود که اصلا با چنین تعریف و تمجیدی در مورد خودش موافق نیست. اجازه دهید به خاطر این همه تعریف والا از او قدردانی کنم و به او بگویم از اینکه حرفهایم توانسته برایش مفید باشد احساس خوبی دارم و یادت نرود اضافه کنی متشکرم موری. نامه ای هم از طرف مردی انگلیسی که مادرش را از دست داده بود خواندند. او از موری خواسته بود که به او کمک کند تا در عالم معنا با مادرش ارتباط برقرار کند. مادرش هم از طرف زوجی که می‌خواستند برای ملاقات موری به بوستون بیایند وجود داشت. نامه‌ای بلند بالایی هم از طرف یکی از دانشجویان سابق نوشته شده بود که حالا فارغ التحصیل شده بود و در مورد زندگی بعد از دانشگاه نوشته بود. در نامه از قتل، خودکشی و متولد شدن سه نوزاد مرده و مادری که در اثر مبتلا شدن به بیماری ALS فوت شده بود و ترسش از مبتلا شدن به این بیماری و نامه ها همچنان ادامه داشت. صفحه سوم، صفحه چهارم. موری به همه جریان های طولانی و غم‌انگیز او خوب گوش فرا داد و وقتی نامه به پایان رسید آرام گفت خب، حالا چه پاسخی به او بدهیم؟ همه سکوت کرده بودند. یک دفعه راب گفت این خوب است؟ از نامه بلند بالایی که نوشته ای ممنونم. خنده ای کردند. موری در حالی که به پسرش نگاه می کرد لبخندی به نشانه رضایت زد. پایان قسمت پنجم.